فرصت بی سابقه ساختاری میدونم در غرب آسیا که در صورتی که بشه اون اختلافاتی که در منطقه هستش مدیریت بشه میتونه در واقع یک نتایج و پیامدهای بسیار مثبتی در دورنمای نظم ژئوپلیتیکی منطقه داشته باشه که از اون مداخلات بی ثبات ساز قدرت‌های خارجی جلوگیری بکنه.
امروز با تحولات عمیق در نظم بین‌الملل مواجه هستیم که نوعی باز توزیع قدرت در دنیای پس آمریکایی را نشان می‌دهد که در آن افول قدرت هژمون را به رخ کشیده و در مقابل قدرت‌های نوظهور تجدید نظر طلبانه به دنبال به چالش کشاندن سلطه قدرت هژمون است. امروز با تحولات عمیق در نظم بین‌الملل مواجه هستیم که نوعی باز توزیع قدرت در دنیای پس آمریکایی را نشان می‌دهد که در آن افول قدرت هژمون را به رخ کشیده و در مقابل قدرت‌های نوظهور تجدید نظر طلبانه به دنبال به چالش کشاندن سلطه قدرت هژمون هستند. یکی از مناطق مهمی که هژمون آمریکا دیگر تعیین کننده نظم موجود آن نیست، بلکه دوره‌ای در حال گذار به نظم پس آمریکایی را میتوان مشاهده کرد، منطقه غرب آسیا است. در این رابطه آقای دکتر گل محمدی میگوید:
ببینید، ما دو سطح از این مطالبات رو داریم، سطحی که جوامع دارن، سطحی که دولت‌ها دارن. یعنی از این جهت من خیلی اون روندی که در رابطه با دولت‌ها هستش رو خیلی در واقع روند بسیار قوی نمی‌بینم، هرچند در آینده قابل پیش‌بینی روند میتونه بسیار پررنگ بشه. خارج از در واقع جبهه مقاومت، ما در واقع دولت خیلی یا قدرت خیلی اسرتیوی رو نداریم که دنبال چنین مطالبه‌ای باشه و اساساً خروج راهبردی یا کاهش تعهدات راهبردی آمریکا، مخصوصاً اونایی که به لحاظ سنتی مصرف کننده در واقع امنیت آمریکایی بودن، به نحوی هنوز خودشون ابهام استراتژیک دارن. اما در سطح جوامع اگه بخوایم حساب کنیم یا نگاه بکنیم، من ارجاع میدم شما رو به نظرسنجی که 2000 اواخر 2018 و اوایل 2019 الجزیره داشت و فکر کنم نزدیک به 80,000 نفر از در واقع جوانانی که در جهان عرب هستن، از مصر و تونس و لیبی و سوریه و عراق و خلیج فارس و جاهای مختلف بگیرین، تقریبا 78 درصد از در واقع این جوامع در واقع اسلامی خواهان خروج آمریکا از منطقه و تاکیدشون روی نقش بی ثبات ساز و غیر در واقع صلح ساز در واقع ایالات متحده در منطقه بوده. این داره یه روند در واقع بسیار مهمی رو برای ما نشون میده، از این جهت که در واقع این نتیجه‌ای که در واقع البته اونا کسب کرده بودن در نهایت با این کانسپت بسته شده بود: The US intervention won't bring peace and stability in the Middle East. این کانسپت حرف در واقع خیلی جدیدی نیسته، شاید اینو ما 40 ساله داریم تکرار میکنیم، اما این که داره تسری پیدا میکنه توی خیابونهای جهان عرب، این اتفاق بسیار در واقع مهمی هستش، داره روند رو به یک روند استراتژیک تبدیل میکنه و از این جهت من احساس میکنم که اگه به موازات اون خروج راهبردی در واقع آمریکا از منطقه، مخصوصا مناطقی که به نحوی عمق استراتژیک محسوب میشن، در واقع اگه این همزمانی هم وجود داشته باشه و دولت‌ها یکی پس از دیگری به این ائتلاف بپیوندن، حتما در واقع ما شاهد ظهور یک کانتکست متفاوتی در منطقه خواهیم بود، همچه به لحاظ روابطی که دولت‌ها با هم دیگه دارن، هم به لحاظ در واقع بسترهایی که جوامع اسلامی با هم دیگه خواهند داشت.
از جنگ جهانی دوم، آمریکایی‌ها متأثر از نابودی اقتصاد ژاپن، اروپا و جهان و با توجه به دور بودن آنها از جنگ، به اقتصاد اول جهان تبدیل شدند. و ساختارهای چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی مالی را نیز برای نگه داشتن اقتصاد جهان به وجود آوردند. در همین دوران است که پس از جنگ جهانی دوم، آمریکایی‌ها متأثر از نابودی اقتصاد ژاپن، اروپا و جهان و با توجه به دور بودن آنها از جنگ به اقتصاد اول جهان تبدیل شدند و ساختارهای چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی بین المللی را نیز برای نگه داشتن اختیار اقتصادی جهان به وجود آوردند. در همین دوران است که دلار به پول رایج جهان تبدیل می شود و قدرت نظامی پیشرفته آن نیز این کشور را برتری می بخشد. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی باعث شد تا آمریکا خود را تنها قدرت برتر جهان دانسته و در دوران بوش پدر از نظم نوین جهانی و آمریکا سازی جهان و پذیرش قدرت هژمون آنها در جهان سخن گفت. در همین راستا آنها تلاش می‌کردند تا با استفاده از قدرت نرم، ایده رهبری و جانداختن قدرت هژمون خود را در جهان سخت‌تر نمایند. اما اینک تحولات جهان از این ادعاها بسیار دور شده. آمریکایی که یک روز وقتی ناو آن به سمت کشوری حرکت می‌کرد بدون رسیدن به آن منطقه اهدافشان محقق می‌شد، امروز چنان ناتوان است که به جنگ‌های نیابتی روی آورده. امروز رابطه میان اراده و عمل در سیاست آمریکا مخدوش به قدرت نرم آمریکا نه در جهان بلکه در درون جامعه آمریکایی دچار پوسیدگی شده. در این زمینه به سخنان آقای دکتر علی باقری کنی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه و معاون شورای عالی امنیت ملی در دوران دکتر جلیلی گوش می‌دهیم.
من هم به سهم خودم تشکر میکنم از دوستانی که دستن در کار برپایی یک همچنین مجمعی بودند. ضرورت اون بیش از پیش احساس میشد. بحث افول رهبری آمریکا در جهان در واقع یک بحث جدیدی نیست. وجوه مختلف هم داره این بحث و علل متفاوتی هم داره، ولی اون چیزی که من میخوام بهش بیشتر تمرکز بکنم از منظر در واقع خودمون هست، یعنی آثار و پیامدهایی که انقلاب اسلامی و امتداد انقلاب اسلامی بر روی افول هیمنه و جایگاه آمریکا در عرصه بین المللی داشته. میخوام یه مقداری رو این متمرکز بشم. یعنی کنید آمریکا بعد از در واقع جنگ جهانی دوم که به هر حال به نوعی پیروز جنگ هم محسوب میشد و در جبهه پیروز مندان جنگ قرار داشت، سازوکاری رو برای اینکه بتونه یک رهبری رو در جهان سامان بده ترتیب داد که خب حالا سازوکارهای هم سیاسی مانند شورای امنیت و حق وتو، اقتصادیش مثل بانک جهانی، فرهنگی و غیره. خب توانمندی نظامی هم که به هر حال زمینه این به اصطلاح چارچوب نگاه آمریکایی‌ها بود. اما نکته مهم این بود که بعد از مدتی آمریکایی‌ها با توجه به برتری قدرتشون به ویژه اتکایشون به برخی از مبانی و مفاهیم قدرت نرم، اونها رو به این باور رسوند که اونها میتونن هژمون بشن در دنیا و چیزی فراتر از در واقع راهبری به اصطلاح بخشی یا موردی یا مقطعی. در دوره اخیر این تصور برای آمریکایی‌ها بعد از حمله به عراق ایجاد شد. یعنی آمریکایی‌ها در زمان بوش پسر با تدبیری که به خرج دادن با بعد از این به اصطلاح فروپاشی شوروی سابق، تصورشون این بود که میتونن اون ایده‌ای که مطرح کرده بودن تحت عنوان نظام تک قطبی با عنوان و به اصطلاح ویترین نظم نوین جهانی بتونن در واقع هژمونی خودشون رو بر دنیا تثبیت کنن. اما در واقع اولین یا مهمترین خللی که در این ایده و تفکر ایجاد شد باطلاق عراق برای آمریکایی ها. این مسئله ناشی از این بود که در عراق اتفاقی که رخ داد مترتب بر یک واقعیتی در صحنه عراق بود و اون امتداد تفکر انقلاب اسلامی در عراق، یعنی آمریکایی‌ها رو اون چیزی که در عراق به شکست کشوند و مجبور کرد اونها رو که در دوره اوباما با عنوان سیاست تغییر به اصطلاح خودشون رو از منجلاب گرفتاری‌ها و هزینه‌های عراق نجات بدند، در واقع قدرت نرمی بود که بر اساس تفکر انقلاب اسلامی ایجاد شده بود و اون به میدان آمدن مردم باورمند بود و این یک مؤلفه‌ای بود که آمریکایی‌ها هیچ محاسبه‌ای براش نداشتن. یک کنید آمریکایی‌ها قبلا تو جنگ‌های دیگه بودن، قبلا تو عرصه‌های چالشی دیگه حضور داشتن، تو برخی از اونها شکست خوردن، تو برخی از اونها پیروز شدن، ولی بچه ممیزه این در واقع کارزار با کارزار قبلی این بود که تو اون کارزارهای دیگر قدرت‌های پشت سر در واقع جبهه مقابل آمریکا وجود داشتن که آمریکایی‌ها میتونستن از ابزارهای دیگه قدرتشون استفاده بکنن و در واقع مدیریت بکنن اون بحران‌ها رو و اون چالش‌ها رو. مثلا فرض کنید تو قضیه ویتنام یا جاهای دیگه، بحران‌های دیگه، از به حضور شما که جنگ دو کره، اینا بالاخره با قدرت‌های دیگه تعاملات یا تقابل‌هایی که داشتن میتونستن در واقع مدیریت بکنن اون صحنه میدان رو. ولی وقتی که تفکر انقلاب اسلامی که مردم باورمند رو به میدان آورد، این در واقع ابزار از دست آمریکایی‌ها گرفته شد. آمریکایی‌ها در واقع تفکرشون این بود، تو اون مقطعی که تصور می‌کردن که میتونن هژمون بشن، تصورشون این بود که بتونن فاصله بین اراده و عرض به حضور شما که تحقق هدف رو به حداقل برسونن. یه مدتی هم این فضا ایجاد شده بود که معروف هم هست تو اذهان تو اون دوره که آمریکایی‌ها به اصطلاح وقتی که ناوشون حرکت می‌کرد به یک سمت منطقه از دنیا، اون اراده‌ای که داشتن تو اون منطقه دنیا محقق می‌شد و اون در واقع کشور یا کشورها مطابق میل آمریکا رفتار می‌کردن و نگاه خودشون و سیاست خودشون رو تغییر می‌دادن. پس یک مؤلفه کم شدن فاصله بین اراده و عرض حضور شما که تحقق هدف. دوم کم شدن هزینه در واقع دستیابی به هدف. یعنی آمریکاییان انتظارشون این بود و برآوردشون این بود به جای اینکه بیان هزینه کنن، جنگ کنن، در واقع هزینه های سخت افزاری بکنن تا اینکه به هدفشون برسن، صرفا بتونن با ابزارهایی که در اختیار دارن تو عرصه جهانی بتونن هدفشون رو محقق بکنن. و در این مسیر برتری استفاده از قدرت مؤلفه های قدرت نرم بر مؤلفه های قدرت سخت یک راهبرد جدی آمریکایی‌ها بود. همون بحث فرهنگ آمریکایی، نمیدونم تفکر آمریکایی که تو خیلی از جاهای دنیا گسترش پیدا کرد که شاید یکی از وجوه فروپاشی شوروی هم برخی مطرح میکنن که یکی از علل اصلیش همین بود، مثلا نام صف مکدولان یا چیزهای دیگه، در واقع مترتبه بر این تفکر. یعنی حالا من بحثم اینجاست که در واقع تفکر انقلاب اسلامی هم باعث شد که فاصله بین اراده و تحقق هدف آمریکا نه تنها کوتاه بشه، بلکه برخیش اصلا به اصطلاح انقدر طولانی بشه که آمریکایی‌ها از اون هدف دست بردارن و هزینه های در واقع به میان اراده آمریکایی‌ها، اون چیزی که مد نظرشون بود و اون چیزی که در عمل میخواد محقق بشه، این هزینه ها خیلی افزایش پیدا کرد برای آمریکایی‌ها و اینها مجبور شدن که به جای استفاده از مؤلفه های قدرت نرمشون از در واقع مؤلفه های دیگه که میشه ابزار زور هست استفاده بکنن، که در مورد خود جمهوری اسلامی ایران دقیقاً اینها همین نگاه رو اعمال کردن. ولی تجربه چند دهه گذشته نشون میده که آمریکایی‌ها توی منطقه به اصطلاح غرب آسیا، چه در فلسطین، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در عراق، چه در یمن، چه در ایران، که همه اینها به نوعی در واقع تحت پوشش تشعشعات انقلاب اسلامی قرار داشتند، آمریکایی‌ها نتونستند در واقع اون تفکر خودشون رو مبنی بر هژمون بودن، یعنی خودشون رو جا انداختن به عنوان هژمون، اون رو محقق بکنن و بر این اساس مجبور شدن ایده رهبری آمریکا رو مطرح بکنن. یعنی رهبری آمریکا یک ارتجاع، یک عقب‌گرده و این دوره پساهژمون آمریکا رو در واقع به نوعی روشن میکنه و جلوه‌گری میکنه، که در این در واقع عرصه آمریکایی‌ها، این در دوره رهبری آمریکایی‌ها، به جای اینکه از حضور شما که بخوان استفاده بکنن از ظرفیت متحدانشون، مجبور میشن به خاطر اختلافات بنیادی که با اونها پیدا میکنن بیان از شرکای منطقه‌ای استفاده بکنن. همون کاری که الان دارن توی موضوع از حضور شما که فلسطین توی منطقه ما دارن انجام میدن. پس بنابراین نکته مهم این است که روند در واقع جایگاه آمریکا در عرصه بین المللی روند نزولی بوده و این روند نزولی هست که به اصطلاح به آمریکایی‌ها اجازه نداده که عرض به حضور شما که بتونن اون چارچوب نگاهی که خودشون دارن اون رو در واقع محقق کنن. یا کنید یه نکته مهمی که به نظر من وجود داره توی بحث جایگاه آمریکا در عرصه بین المللی، اون این است که هرچه که مؤلفه های قدرت نرم آمریکا در مدیریت جهانی افزایش پیدا بکنه، آمریکایی‌ها به اون جایگاه رهبری که مد نظرشون هست بیشتر نزدیک میشن. اما الان وقتی که شما دقت میکنید، مؤلفه‌های قدرت نرم آمریکا که برگرفته از مکتب لیبرالیسم هست، حتی داخل خود آمریکا به چالش کشیده شده. الان آزادی داخل خود آمریکا، آزادیه که اونها در واقع مدعیش هستن، به چالش کشیده شده. دموکراسی همینطور، حقوق بشر همینطور، توسعه متوازن همینطور. یعنی در واقع اون چیزهایی که اونها بر اساس اون تفکر میخواستن اون هیمنه خودشون رو بر به اصطلاح دنیا گسترش بدن و اون چتر سلطه خودشون رو در همه جا بگسترانند، اون در واقع پایه‌هاش و مؤلفه‌های بنیادینش که قدرت نرم آمریکا بود از حضور شما که دچار خلل شده. بر این اساس پس در واقع میشه گفتش که این دوره‌ای که الان ما درش به سر میبریم و در موردش داریم صحبت میکنیم، یه دوره‌ای است که آمریکایی‌ها مجبور شدند که در واقع حتی به نوعی از رهبری به اصطلاح آمریکا در عرصه جهانی هم عقب نشینی بکنن. این شعار ترامپ که آمریکا اول یا اول آمریکا، این خودش داله بر این است که ما ابتدا باید تو خود آمریکا مسائل و مشکلات رو حل بکنیم. این در واقع دور شدن از اون ایده است. یعنی حالا هژمون که هیچی، حتی رهبری آمریکا هم الان توسط خودشون در واقع به چالش کشیده شده و این یه نوع عقبگرد هست و این اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره در چارچوب مناسباتی که به حال آمریکایی‌ها دارن در عرصه جهانی، اینها نشون دهنده به اصطلاح بست و گسترش قدرت جهانی آمریکا نیست، بلکه اینها اماره ها و نشانه هایی برای نزول این هیمنه و قدرت هست. نکته مهمی که به نظر من تو اینجا باید بهش دقت کرد این است که در این حال که آمریکا از این منظری که عرض کردم در واقع در مسیر نزول هست، ولی این مسئله شاید بشه گفت چیزی از سبوعیت و درند خویی آمریکایی‌ها کم نکرده و شاید تو برخی از موارد هم این رو افزایش داده، چون میخوان جبران بکنن اون ضعف‌های ساختاری که تو در واقع مؤلفه‌های قدرت نرم داشتن. اینجا میخوام بگم از این منظر باید دقت داشته باشیم که افول قدرت آمریکا در عرصه بین المللی به معنی رفتار عادی و منطقی و انسانی آمریکایی ها نیست، بلکه سیاست های اون همونجوری که دیدیم مثلا توی منطقه در مورد مثلا حقوق مردم فلسطین یا در واقع موضوعات دیگه، شما میبینید اصلا هیچ حتی به اصطلاح ظاهرسازی هم رعایت نمی کنن، که حتی برخی اروپایی ها با این نوع نگاه آمریکایی ها مخالفت می کنن، به خاطر اینکه حتی ظاهر به اصطلاح مبانی حقوق بشر که مدعیش هستن رو هم رعایت نمی کنن، ظاهر به اصطلاح مبانی آزادی که مدعیش هستن هم اون رو هم رعایت نمی کنن. و این باعث عرض و حضور شما که به نوعی میشه گفتش که پرده برداری شدن یا پرده برداشتن از اون رویه به اصطلاح گرگ صفتی آمریکا میتونه در عرصه بین المللی باشه. نکته مهمی که به نظر من اینجا باید بهش توجه کرد این است که افول قدرت آمریکا توجیه پذیر برای این که با آمریکایی‌ها بشه از طریق مذاکره به عرض به حضور شما که تأمین و صیانت از منافع ملی رسید به نظر من نیست. یعنی این نباید اشتباه باشه، چون بعضی این تصور میکنن میگن خب آمریکا که الان ضعیف شده مثلا بر اساس این مبنا، بله ضعیف شده به معنی که روندش نزولی است، اما این هیچ توجیه کننده برای این مسئله نیست، این گزاره نیست که پس الان آمریکایی‌ها در واقع در شرایطی هستن از نظر ما که میتونیم باهاشون مذاکره بکنیم. من اعتقادم این است که رفتار آمریکا و خوی آمریکا و سرشت آمریکایی‌ها به جهت اون در واقع ویژگی استکباری و سلطه‌گریشون به گونه ای است که آمریکا نه اهل مذاکره است و نه اهلیت مذاکره رو داره. آمریکایی‌ها اهلیت مذاکره رو ندارند به خاطر اینکه آمریکایی‌ها به مذاکره فقط به یک جنبه تاکتیکی نگاه می‌کنن، نه یک نگاه راهبردی ندارن. اون یک نگاه تاکتیکی دارن که با مذاکره بتونن ابزار قدرت طرف مقابل رو بگیرن، برن توی مرحله بعد و باز دوباره یه ابزار قدرت دیگر رو بگیرن تا اون رو در واقع تسلیم بکنن نهایتاً. یعنی در واقع مذاکره برای آمریکایی‌ها عرض به حضور شما که جایگزین عدم پرداخت هزینه‌های گزینه‌های دیگه است، ولی نگاهشون همون نگاهه. پس بر این اساس آمریکایی‌ها اهلیت مذاکره ندارن. و نکته دوم این که آمریکایی‌ها اهل مذاکره هم نیستن، به دلیل اینکه پایبندی به الزامات مذاکره رو ندارن. و به نظر من اگر ما می‌خوام در واقع این رو به اصطلاح تو در منظر و مرآی عمومی هم اثبات بکنیم، خیلی نیاز به استدلال‌های عرض به حضور شما که طولانی و مفصل نداره. برجام به نظر من یک در واقع مستاق واقعی برای این هست که آمریکاییان اهلیت مذاکره دارن نه اهل مذاکره هستن. به عبارت دیگه برجام به نظر من دایره المعارفی است که این واقعیت رو هویدا میکنه که آمریکایی‌ها نه اهل مذاکره و نه اهلیت برای مذاکره دارن. اما اون نکته ای که من در ابتدا روش تاکید کردم و الانم باز میخوام روش تاکید بکنم اون این است که آمریکایی‌ها تو این قضیه در مسیر در واقع استمرار به اصطلاح رویکرد خودشون برای سلطه‌گری مجبور شدند که هزینه بکنند از مؤلفه های قدرت نرمشون که همون که همونجور که عرض کردم بنیانهای مکتب لیبرالیسم هست که همونجور که باز تأکید کردم اومدند و اون مؤلفه ها رو که به اصطلاح اصلا ارکان لیبرالیسم رو تشکیل میده چه در داخل آمریکا چه در بیرون آمریکا اونها رو به اصطلاح بهش خطیه وارد کردند، در واقع مبانی اون رو به اصطلاح تخریب کردند و در واقع عملا نشون دادن که نه حقوق بشر که مدعیش هستن برای اونها موضوعیت داره، نه آزادی و نه دموکراسی. تو همین قضیه اخیر مثلا شما نگاه بکنید در مواجهه‌ای که غربی‌ها و آمریکایی‌ها به ویژه در موضوع حقوق بشر ما دارن، شما ببینید اصلا حقوق بشر از نظر اونها یک ابزاری شده برای حتی نقض و تثبیت نقض حقوق بشر. یعنی انقدر در واقع به اصطلاح اونها دوچار مشکل ساختاری شدند که مجبورند حتی این ادعاهای به اصطلاح دروغین رو که سالها میتونستن خیلی از در واقع افراد رو و جوامع رو فریب بدن و اغوا بکنن، الان مجبور شدن که اینها رو عرض به حضور شما که کنار بذارن و اوریان بیان. و شما دیدید تو همین قضیه گزارشگر ویژه سازمان شورای حقوق بشر عملا به جای اینکه بیاد مدافع به اصطلاح مدعی به اصطلاح بررسی وضعیت حقوق بشر ایران هست دیگه، به جای اینکه بیاد در واقع مدافع حقوق ملت ایران باشه و در واقع مقابله بکنه با نقض حقوق این ملت، میره در طرف مقابل طرف آمریکایی‌ها و به عنوان در واقع یک عامل آمریکایی‌ها برای تثبیت و مشروعیت بخشی به تحریم‌ها نقش آفرینی می‌کنه و در واقع اون جایگاه گزارشگری شورای حقوق بشر رو عرض به حضور شما که به ابتذال می‌کشه تا جایی که در حد یک مأمور شاید بشه گفت وزارت خارجه آمریکا یا یک کارمند وزارت خزانه‌داری آمریکا میاد قلم می‌زنه و عرض به حضور شما که رفتاری که می‌کنه و مسیری رو که طی می‌کنه به گونه ای است که حتی تحریم‌هایی که می‌دونید چون تحریم‌های آمریکایی‌ها تحریم‌های غیرقانونی است، نه از نظر ما، سال 2018 دیوان بین المللی دادگستری قرار موقتی که صادر کرد رأی داد بر غیر قانونی بودن تحریم های آمریکا، ولی این گزارشگر ویژه توی بحثی که مطرح میکنه از کشورهای تحریم کننده ایران میخواد که آثار منفی تحریم ها بر در واقع معافیت های بشر دوستانه رو کاهش بده. نمیاد بگه بعد تحریم ها رو غیر قانونی برداری، بلکه در واقع میگه آثار منفی تحریم های که مؤثر هستن به معافیت های بشر دوستانه رو کاهش بده. یعنی داره تثبیت میکنه تحریم ها رو. یعنی اینقدر در واقع مسئله واقعا واضح و روشن هست و اینها بدون هیچ پرده پوشی دارن به اصطلاح اینجوری با این به اصطلاح باورهای خودشون رفتار میکنن. که حالا من تو این زمینه از این فرصت استفاده بکنم و این نکته هم تاکید بکنم که به همین در واقع خاطر و این ضعف‌های ساختاری و بنیادینی که این گزارش داشت که واقعا حتی تو چارچوب معیارهای سازمان ملل، تو چارچوب معیارهای شورای حقوق بشر این گزارش دارای اشکال‌های بنیادین هست، من بر همین اساس یک نامه‌ای رو تنظیم کردم خطاب به هم دبیر کل سازمان ملل و هم خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر برای اینکه در واقع به اونها تأکید بکنیم و تصریح بکنیم که کسی که به عنوان نماینده یک رکن فرعی سازمان ملل مأموریت پیدا کرده که در مورد وضعیت حقوق بشر ایران نظر بده، این حتی مؤلفه های به اصطلاح اساسی و اصلی که ارکان اصلی سازمان ملل به اون تعهد دارن و رو اون تأکید دارن اون رو زیر پا گذاشته و مؤلفه های یک گزارشگر به اصطلاح شورای حقوق بشر که استقلال هست، انصاف هست، حسن نیت هست، صداقت هست، عدالت هست و بی‌طرفی هست و حرفه‌ای بودن هست رو اینا رو همه رو زیر پا گذاشته و عملاً ناکارآمدی و در واقع عدم شایستگی خودش رو به اثبات رسونده و عملا طبیعیه که یک همچین گزارشگری که هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو نداشته باشه، یعنی نه انصاف داشته باشه، نه مستقل باشه، نه حسنیت داشته باشه، نه صداقت داشته باشه، نه از عدالت برخوردار باشه و نه حرفه‌ای برخورد بکنه، قاعدتاً گزارش همچین گزارشگری هم هیچ وجاهت حقوقی و هیچ مشروعیت بین‌المللی نمیتونه داشته باشه. ببخشید از اینکه شاید بیش از اندازه وقت دوستان و شما رو گرفتم. امیدوارم که انشالله در ادامه این عرض به حضور شما که مجمعی که شکل دادید بتونید به اصطلاح دستاوردهای بیشتری رو هم از منظر علمی و هم از منظر ترویج فرهنگ پژوهش در این عرصه انشالله بیشتر از پیش محقق بکنید. عرض به حضور شما، حالا به جای اینکه ما بشینیم با هم صحبت بکنیم، ببینیم خود بایدن چی میگه. اگه هرچی او بگه بالاخره قاعدتاً میتونه چیز باشه دیگه. ایشون تو همین اخیراً یک مطلبی که منتشر کرد، عرض به حضور شما که تصریح کرد که ما نگاهمون به عرض به حضور شما که موضوع ایران چی هست، و این خودش به نظر من میتونه به اصطلاح عرض به حضور شما که موضوع و موضع اونها رو روشن بکنه. و بحث اونها این هست و خود بایدن و تیم او رو این نکته تأکید و تصریح دارند که اگر ما در واقع مسئولیت رو به عهده بگیریم، مذاکراتی رو شروع میکنیم که این مذاکراتی است که همزمان در عرصه هسته‌ای و منطقه‌ای و ایران وارد مذاکره، یعنی مذاکره هسته‌ای که خب تموم شده دیگه، ما برجام رسیدیم دیگه، یعنی اون که یعنی در واقع همون ایده‌ای که ترامپ مطرح می‌کنه اینا دارن ادامه میدن، ولی نوع به اصطلاح شیوه تعاملیشون متفاوت هست، یعنی می‌فهمید، ولی هدف همون هدف رو عملاً دارن تعقیب می‌کنن و این چیزی است که خود اونها به صراحت توی هم نوشته هایی که منتشر کردن، هم گفته هایی که داشتن تو این دوره به اصطلاح مبارز انتخاباتی تأکید کردن.
به هر روی وضعیت افول آمریکا یک روند پذیرفته شده در سطح داخلی آمریکا و نظم بین الملل است و واقعیت آن را جهان پذیرفته. اما برخی در درون ایران با استناد به این ضعف آمریکا خواهان مذاکره با آمریکا هستند تا به اصطلاح در این دوران گذار در عرصه دیپلماسی برجام دیگری تضمین بگیرند. به یقین این نگاهی اشتباه است، چرا که تجربه تاریخی در جهان از تجربه دولت ملی ایران در زمان مصدق تا مذاکرات بین بلوکی در دوران جنگ سرد و شرایط کنونی جهان نشان داد که آمریکایی ها نه اهل مذاکره اند، نه در ارتباط با مسائلی چون برجام اهلیت مذاکره را دارند. راه صحیح آن است که در بستر تضعیف و افول رو به تشدید آمریکا، جمهوری اسلامی همچون سایر دولت های تجدید نظر طلب جهان متکی به قدرت دمنزای خود بایستی برای بهینه کردن قدرت و امنیت خود تلاش نماید، چرا که خواه نخواه در دهه های آینده جهان با دنیایی حسا آمریکایی مواجه هستیم که ملت ها به میزان همت و استراتژی هایشان در نظم بین المللی صاحب سهم خواهند شد.
به نام مهربان، خدایی که نزدیک است، خدایی که وجودش عشق است و با ذکر نامش آرامش را در خانه دل جا می دهیم. خانم آقایون سلام بر شما، پنجشنبه پاییزیتون به خیر و نیکی. خوش آمدید به دومین بخش از برنامه های امروز که از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، همراه شما خواهیم بود و امیدوارم تا به این لحظه از روز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و در ادامه هم لحظاتی سرشار از آرامش در انتظار شما عزیزان باشه. راه های ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. در خصوص آنچه که از این موج رادیویی به شما تقدیم میشه، لطفاً اعلام نظر بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما هست و همینطور تلفن گویای 27861035. لحظات دیگر سینما معیار به شما تقدیم خواهد شد به مدت 63 دقیقه که می‌پردازه به حواشی انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما و همینطور نقد و بررسی چند فیلم سینمایی که به اتفاق برنامه رو بشنوید.
دوربین حرکت.